أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه والمآثر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الى الله. خوب، در این چند شبه بحثی رو به توفیق الهی، یعنی واقعا با هدایت الهی، موفق شدیم دنبال کنیم در ارتباط با جایگاه خدای متعال در حکمرانی، موضوعی که انقدر بدیهیه، انقدر روشن و آشکاره دیده نمیشه. ماهی که در آب هست میگه آب چیه اصطلاحی هست، یا خیلی از نعمت‌های دیگه‌ای که ما انقدر درش غرقیم نمی‌بینیمش. یکی از، نه یکی از، بلکه مهمترین اصلی که در زندگی ما تأثیر مستقیم داره، باور بهش، اعتقاد بهش و التزام بهش، جایگاه خدای متعال در حکمرانی، در ربوبیت. همین امشب از لحظاتی که کنار قرآن مشرف شدم، دقیقا همه صفحه هایی که تا همین آخر عزیزانمون تلاوت کردن، خود ما موفق به تلاوت شدیم، مدام انتخاب کنم، دیدم همه صفحه ها همین موضوعه. موضوع امسال ما این کلام امام سجاد، این مناجات امام سجاد: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. حالا نمیدونم امسال میرسیم به این که و تجعلونا فیها من الدعات الا، تا آخر فرازهای دعای افتتاح یا نه، ولی بعید میدونم. اینجوری که یه سالی که نکوست از بهارش پیداست، ما هنوز تو این فراز اولیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. ببینید امام سجاد علیه السلام، اینی که میگم خیلی بدیهیه ولی دیده نمیشه، اینجاست. اللهم انا نرغب الى دولت الکریمه، نه نرغب الیک فی دولت الکریمه، معناش خیلی فرق میکنه. چیزی که اول به نظر میاد یعنی اینکه خدای ما منتظر دولت کریمه امام زمانیم یا مایل به اینیم، اما این نیست. انا نرغب و الیک، ما مشتاق توییم خدایا، مشتاق توییم فی دولت کریمه، که تو تجلی کنی در دولت کریمه، اون دولت کریمه‌ای که عزت اسلام و مسلمین رو به دنبال داره و ذلت منافقین رو. ما مشتاق دولت کریمه توییم، ما مشتاق حکمرانی توییم. این خیلی مهمه ها. ما ها عموماً به خیلی از جهت ها در ارتباط با خدا توجه میکنیم، اما به حکومتش نه. تصورمون اینه که خدای متعال عالمی رو خلق کرده، ما رو هم خلق فرموده، بعدم گفته خب حالا برید خودتون بندگی کنید، اینم بهشته، اینجا هم جهنمه، هر کی خواست بهشتی بشه، هر کی خواست جهنمی بشه، آخر سر منم حساب کتاب میکشم. اینجوری نیست. خدای متعال رسماً حکومت دارن میکنن. آقا توجه به این معنا چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ خیلی زندگی ها رو عوض میکنه. نمونه هایش رو شبهای گذشته بهش اشاره کردیم. خیلی ها هستن واقعاً فکر میکنن اونهان که دارن مدیریت میکنن. حالا امشب که اصلا خیلی این معنا خیلی صریح و روشن بود. چند شب پیش این آیه رو خوندیم که بعد دیشب نرسیدیم ادامه بدیم. قرآن ما هم جا به جا شد و آیاتی که دیشب جدا کرده بودیم دیگه از بین رفت، یعنی از دستمون رفت. این آیه مال دو شب پیش بود. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخون فی الکتاب من الکتاب یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. ارزم اینجاست، یهدی به الله قد جاءکم من الله نورون، از طرف خدا رسول آمده، از طرف خدا نور و کتاب مبین، هم رسول آمده و هم کتاب، هم انجیل، هم تورات، هم قرآن، که چه کنه؟ که یهدی به الله من اتبع رضوانه. پیامبر آمده، دقت کنید، پیغمبر آمده، قرآن آمده تا قرآن و پیغمبر هدایت کنه؟ نه، یهدی بهی الله من اتبع رضوانه سبل السلام یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا به وسیله پیغمبر، خدا به وسیله قرآن، یهدی به الله من تبع رضوانه، کسانی که تابع این هستن که خورشنودی خدا رو، رضایت خدا رو به دست بیارن، سبل السلام، در مسیر سعادت و سلامت قرار بدن. خدا هدایت کنه. آقا پیغمبران هدایت میکنن؟ نه. پس اونجایی که خدا به پیغمبر اکرم میفرماد انما انت منذر ولکل قوم حاد، چی میشه؟ تو هدایتگری. پیغمبر اکرم فرمود انما انت منذرش مال منه، ولکل قوم حادش مال امیرالمؤمنینه. حالا ولکل قوم حاد یعنی امیرالمؤمنین هدایت میکنه؟ نه، خدا به وسیله امیرالمؤمنین هدایت میکنه. یعنی شما اصلا نمیتونی خدای متعال رو تو زندگیت فعال نبینی. نمیشه. یعنی چی؟ تمام کهکشان ها، آسمان ها، زمین، همه چی رو خدای متعال آفریده، همه رو مسخر کرده برای انسان، بعد بگه انسان تو هر جوی خواستی زندگی کن. نه دیگه، هر جوری خواستی هم نه. پیامبر و امام، خب پیامبر و امامش، الان امامش 1180 سال امامش نیست، در پرده غیبته، خدا رها کرده حکومتش رو. ما با حکمرانی خدای متعال کاری نداریم. کی میشه این اتفاق بیفته؟ نمیدونم. انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. کی میشه همه مشتاق حکمرانی خدا باشن در روی زمین؟ کی میشه مشتاق حکمرانی خدا در روی زمین باشن؟ ببینید رابطه ما با خدا، مثلا از ناحیه روزی خوردنمون، بله خدایا به ما روزی بده، خدایا اینجای مشکلمون رو حل کن، خدایا این مسئلهمون رو حل کن، اصلا جای خدا با ما عوض شده. هرچی دستورات داریم جمع میکنیم میبریم میگیم خدایا اطاعت کن، خدایا چرا این کار نکردی، خدایا چرا این کار کردی، من چی کار کرده بودم خدایا که این کار کردی، چرا اینجوری شد؟ خدا، خدای متعال محل مؤاخذه ماست، پناه بر خدا، یا محل مسئلت ماست. بله، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اگه وقتی چیزی خاص من بهش میدم، اما کار خدا اینه؟ کار خدا فقط برآورده کردن حاجات شما بنده هاست؟ این چه خداییه؟ این که خدا نیست، این که میشه عبد. یه کسی که هر چی شما بگید بگید چشم، میشه خدا یا میشه بنده شما؟ مسئلت هست. حالا از بزرگواری و تفضل و کرامتش خواسته ما رو اجابت میکنه خدا، ولی خدا مکرر در آیات قرآن به این جایگاه اشاره نمیکنه. به این جایگاه یه اشاره ای هر از چنگایی مثل عبادی الذی اس، همون راجع ماه رمضانه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیاتش خود جلوتر بیای. خب حالا پیغمبر من، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تازه اونم فلیستجیب، از همینم خدا میخواد استفاده بگه ببین من حاجت تو برآورده میکنم، پس بنده من باش. تو فضای مجازی دیدم یه خواننده‌ای تو مازندران یه توییت زده، این خیلی جالبه. من نمیگم مملکت اسلامی، بعد از گذشت میلیون‌ها سال از نظام توحیدی الهیه، میگه 13 به در دعوت به قیام میکنه، همه 13 به در بیایید دست جمعی روزخاری کنیم و چه 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 کنیم که مقابله کنیم با این دین واردات اعراب به این مملکت. البته من نمیدونم این خواننده الان ایرانه یا ایران خارج از کشوره، اگه ایران باشه که گلی به گوشه جمال مسئولین ما. این چجوری داره نفس میکشه؟ کسی دعوت به قیام بر علیه خدا میکنه، خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه خاتمی رو که پرچم اعتراض بر علیه خدا رو اون بلند کرد. خیلی این مرد خبیثه، خیلی خبیث، اصلا خطاهاش سیاسی نیست. تو این مملکت در مقام رسمی اولین کسی که به محاربه با خدا برخواست خاتمی بود بعد از پیروزی انقلاب و تیمش. شما میتونید بر علیه خدا تظاهرات کنید، چرا خدا در قرآن اشتباه کرد؟ چیزی به نام حق وجود نداره، هر چی هست نسبیه، حق هم نسبیه. حالا عصمت و ولایت و اینا رو که زیر سوال برد هیچ. ثمرش چیه این بحث؟ اللهم انا نرغب و الیک، خدایا ما میخواییم تو حکومت کنی در عالم، ما برای اینکه تو حکومت کنی در عالم جانمون رو میدیم، مثل گذشتگان ما، مثل موحدین در رکاب انبیاء گذشته که برای اینکه تو حکومت کنی در عالم جان دادن پای رکاب پیامبرانشون. که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ما میخواییم برای حکومت تو. بعد او وقت فراخوان میدن تو کشور اسلامی 13 فروردین همه بیاید بنای جنگ با دستور خدا. یعنی 13 فروردین برگشته سر جای اول ایجادش. اون 13 فروردین اصلا برای جنگ با خداست. میدونید که اصلا میگن از خونه ها بیرون نرید به خاطر اینکه در از عذاب خدا در امان باشید، برید به بیابان پناه برید، زور خدا به بیابان نمیرسه شما رو عذاب کنه. بخونید 12 12، چرا 12 روز، چرا 13 روز، چرا ایران 12 روز تعطیله، چرا 13 روز تعطیله؟ اینا آیین های باستانی ماست، برید بخونید علتش چیه. حالا ما جمهوری اسلامی اومدیم گفتیم روز طبیعت چون مردم میرفتن بیرون، ولی اینجوری که نیست. مردم به خاطر روز طبیعت که نمیرفتن بیرون، خب روز 13 با 12 چه فرقی میکنه؟ 14 15 با اول فروردین چه فرقی میکنه؟ چرا 13؟ هر روز از این روزها مبارزه با مظاهر قدرت الهی تا روز 13. روز 13 جنگ شیطان با خداست و در اونجاست که خدا شکست خواهد خورد، نستجیر بالله از شیطان و اموال شیطان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او میخواد در خانه ها عذاب کنه کفار رو و کسانی که با او دشمنن، و اینها از خانه بیرون میان میزنن به بیابون، خدا دیگه زورش به اینها نمیرسه. اصل 13 به در یعنی این. بخونید. یعنی یک فکر کاملا ملحدانه. سیزده به در، برو بیرون تحت هر شرایطی از خونه برو بیرون. چرا؟ چرا؟ هیچکی از خودش سوال نمی کنه خود چرا؟ پس میگه 13 روز نحسه. چرا روز نحسه؟ چون روزیه که خدا میخواد عذاب کنه دشمنانشو طبق اعتقادات اینا. بلا 13 که عدد که نحس نمیشه که. نسل به نسلم همینجوری اعتقاد کورکورانه رو بکشم دنبال خودم بمشم برن میگن آقا ما بریم. خب چی میشه اگه تو بمانی خانه؟ اصلا برو بیرون. 12 برو بیرون، 14 برو بیرون، 10 برو بیرون، اصلا همیشه برو بیرون. 12 روز فروردین رو تو بیرون باش، چه اشکالی داره؟ نه 13. بعد الان یه عده‌ای بر اساس همین اعتقاد ملحدانه کفرآمیز ایران باستان، که حالا اونم یه طایفه‌ای در ایران باستان، نه همه ایران باستان، بر اساس اون دوباره برگردن بگن آقا بله 13 آبان همه بریزید بیرون، بیرون بریزید، شروع کنید روزخاری کردن. فراخوان اینجوری بده، روزخاری کردن و کشف حجاب کردن و
رسماً یه ملتی مقابل دستورات خدا که مثلا از فرهنگ عرب آمده است بیستن. فراخوانشون اینجوریه. بینید فقایون تقصیر ماست. از بس ما خدای متعال رو جایگاهش رو توی زندگی خودمون نفهمیدیم و جان انداختیم و تبیین نکردیم، براحتی مقابل دستور خدای عده قد علم میکنن. یا آقا برای خودنمایی این کارو میکنه، اشکال نداره، چرا برای خودنمایی با خدا میجنگه؟ چرا برای خودنمایی با دستور خدا میجنگه؟ چرا دستورات خدا رو چرا آوردید خودنمایی کردن رو در مقابله با دستور خدا دارید عمومیش میکنید، فرهنگش میکنید تو کشور؟ این عجیب نیست برای شما؟ لابی های صهیونیستی چرا الان اومدن به سمت قرآن آتش زدن؟ اصلا الان قرآن با اونا چه کار داشته؟ قرآنی که مردم عموما باش کار دارن، که یا فقط تو ختماشونه، یا فقط تو عروسیاشونه، یا فقط تو تاخچه‌شونه، یا مثلا یه ماه رمضونی قرائت بکنن، این قرآن چه ضرری برای اسرائیل داره؟ که تو ماه مبارک رمضان دانمارک رو برای چندمین بار وادار کنن به این که قرآن آتش بزنه. خب چرا؟ اونا با اصلا کینه‌شون از قرآن برای چیه؟ چون یه کتاب آسمانیه؟ خب انجیل هم کتاب آسمانیه، تورات هم کتاب آسمانیه، این همه هم طرفدار داره، این همه هم پیرو داره تو دنیا. چرا قرآن ما؟ بگن آقا ما با همه کتاب های آسمانی دشمنیم. اینا معمولا سران گروه های تندروی ضد دین اروپایی هن. احزاب تندرو. خب چرا اینا فقط قرآن آتیش میزنن؟ و تورات و انجیل هم آتیش میزنن؟ ببین رفقا، خیلی رک عرض بکنم، امروز این دوره که شما دارید الان توش زندگی میکنید، من دیروز و فردا رو کاری ندارم، امروز دوره که ما داریم زندگی میکنیم مستقیم جنگ ابلیس با خداست. مستقیم بهترین مدل مبارزه اینه که دقیقاً اون چیزی که او میخواد حذف بکنه رو تو علمش بکنی، بهش بپردازی. اون هم نام خداست، اون هم جایگاه خداست، قدرت خداست. همین آیاتی که امشب خوندیم، ببینید حالا من هی صفحات قبلش هم هست. قال یا موسی، حالا آیات بازم قبلش هست، من فقط همین جوری رندومی از صفحاتی که امشب خوندیم اصلا جدا نکردم برای بحث، خدا شاهده الان من نشستم پای قرآن دیدم. از اول ماه مبارک رمضان اینقدر آیه و روایت برای بحث آوردم، هنوز باز نکردم، یه هفته گذشته، همیشه هم اینجاست. و نمیگید این شیخ چرا این کیفشو میاره اینجا میذاره؟ اصلا قرآن اجازه نمیده من برم وارد اون بحثی که از پیش تعیین شده بود بره. اصلا میگه خود چرا من خود من هستم، من فعالم در این بحث، خود قرآن فعال در بحث امسال ماه مبارک رمضان. اصلا بعد امسال ماه مبارک رمضان من نمیدونم چرا انقدر متفاوت شده با 33 سال عمر حیات محبین اهل بیت، والله نمیدونم. هیچ سالی به استحکام بحث امسال ما نداشتیم، بحث توجه به حکمرانی خدا، حکمرانی خدا، حکومت خدا، تجلیات قدرت خدای متعال، کاری نداریم، همش به مظاهر معمولا پرداختیم. راجب حق امام حرف زدیم، راجب حق دین حرف زدیم، راجب حقوق امت حرف زدیم، راجب شهید و شهادت حرف زدیم، اما راجب خود خدا نه. راجب خود خدا فقط یه فصلی حدود 10-15 سال پیش راجب دوستی با خدا صحبت کردیم. قرآنو که باز بکنی این فضا حاکم بر بسیاری از بخش‌های قرآنه. کدوم فضا؟ قال یا موسی. موسی با خدا حرف میزنه، حالا خدای متعال، خدای متعال پاسخ او رو میده. قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين مين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. موسی در میقات به خدا گفت خدایا خود من نشون بده. انظر اليك ارني انظر اليك، من شما رو ببینم خدا. قال لن ترانی، فرمود خدا نه ابدا تو نمیتونی من رو ببینی. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. به این کوه نگاه کن، به این کوه نگاه کن، بعدها خواهی دید مرو. فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تا موسی نگاه کرد این کوه تلاشی شد، سیه زد حضرت موسی. تازه یه خدای متعال تازه یه تجلی کرد به کوه، یه اشاره ای به کوه کرد، یه تجلی به کوه کرد. فخر موسا سعقا، موسا بیهوش شد. بعد می فرماد فلما افاق، بهوش که اومد قال سبحانک، خدایا من اشتباه کردم، تو من از منزهی از این که من بخوام تو رو ببینم، من کجا، دیدن تو کجا، من نمیتونم، من طاقت ندارم تو رو ببینم، اصلا این مال من نیست. توب تو الیک، همین الان توبه کردم خدایا. و انا اول المؤمنین، من ایمان دارم، بدون دیدن تو به تو ایمان دارم، نیازی ندارم که تو رو ببینم و به تو ایمان بیاورم. خدایا چرا داری این داستان رو نقل میکنی؟ آیه بعدی قال یا موسی، خدا به حضرت موسی فرمود انی استفیتو که علی الناس برسالتی برسالاتی و به کلماتی. موسی من تو رو انتخاب کردم برای مردم با دو وجهه، یکی رسالتم، یکی کلماتم. هم مأموریت هایی که به تو میگم باید انجام بدی، هم سخنانی که دارم باید به مردم برسانی. پس موسی چه کار است؟ رسول و نقل قول کننده اوامر و کلمات و دستورات خدای متعال. این آیاتو خدا برای حضرت موسی نازل نمی کنه ها، این آیاتو داره برای مسلمین نازل میکنه. ما توجه کنیم به نقش خدای متعال در نظام هستی. موسی برو، فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، اونچه که به تو کرامت کردم محکم بگیر، این نبوت رو، این جایگاه رو، این رهبری رو، این نمایندگی رو، این جانشینی رو، این خلافت رو، این کلماتم رو، این مأموریت ها رو، خذ ها اونها محکم بگیر و خذ ما آتی تو که و کن من شاکرین، شکرشو برو جا بیار، این درست برو عمل کن. و کتب ناله فی الالواه فی کل شیء موعظه و تفصیلا، لوحهایی رو قرار دادیم هم به او موعظه کرد، هم به او موعظه کنه در این لوحها، یعنی این که چگونه باید او زندگی کنه، دستورات راجع به خودشه، هم این که تفصیل همه امور در این الواح در این لوح ها ما قرار دادیم. فخذها بقوه لكل تفصيلا لكل شيء فخذها بقوه. این مأموریت رو محکم بگیر. مأموریت چی؟ مأموریت پیامبری خدای متعال، مأموریت رسالت خدای متعال، مأموریت ابلاغ کلمات خدای متعال. فخذها بقوه و امر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. خب اینها رو بگیر، این دستورات رو بگیر، دقت کنید رفقا، دقت کنید، این دستورات رو بگیر، این موعظه ها رو بگیر، امتت رو به او هدایت کن، آماده باشید برای مأموریت بعد. مأموریت بعدی چیه؟ سعوری کم دار الفاسقین، میخوام به شما مأموریت بدم برید سراغ فرعون. شما من بگید موسی داره عالم رو اداره میکنه یا خدا؟ بگید آقا خدا داره اداره میکنه. خدا داره در قرآن به ما میگه من دارم اداره میکنم. مقابله با جریان استکبار و کفر، این برنامه حکمرانی منه. و ما 30 سال برای ابلهان در این کشور باید ثابت کنیم که چرا داریم با کفر مبارزه میکنیم، چرا باید با مستکبر مبارزه کرد. ما میخواییم توجیه کنیم چرا کار خدا درسته، بیچارگی نیست. این جاهلیت مدرن نیست. مقام معظم رهبری هنوزم که هست باید تو سخنرانی ها برای یه طیف عظیمی از کسانی که فکر میکنن اندیشمندن، فکر میکنن میفهمن، فکر میکنن روشن فکرن، برای اینها و برای یه طیفی از مردم باید ثابت کنن ما چرا باید به مبارزه ادامه بدیم. بعد دلیل میارن براش. سعوریکم دار الفاسقین، من میخوام به شما مأموریت بدم برید سراغ خانه فساق. سعوریکم دار الفاسقین یعنی کاخ فرعون. این آیه که یادتون میاد همون آیهیه که آیهی که بعدی میخونم، این همون آیهیه که آقا موسی بن جعفر به هارون رشید ملعون لعنت الله علیه گفت. هارون لعنت الله علیه برگشت به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برگشت به آقا عرض کرد که چی میبینی؟ کاخشو نشون داد گفت چی میبینی؟ آقا موسی بن جعفر فرمود سعوریکم دار الفاسقین، آیه قرآن رو خون، من دارم دار فاسقین رو میبینم. به من میگی فاسق؟ بعد این آیه رو آقا فرمود سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیل یتخذوه سبیلا. چرا مأمور میشه پیامبر خدا بره با مستکبر به جنگه؟ چرا باید با مستکبر جنگید؟ به این دلائل که اینها تکبر ورزیدن در برابر حکمرانی من خدای متعال. یتکبرون فی الارض بغیر الحق. پیغمبر برو با کسی که جای من نشسته داره حکمرانی میکنه به جنگ. اولین دلیل اینه. آه چرا شما با امریکا میجنگید؟ اولین دلیل اینه که جای خدا نشسته داره حکمرانی میکنه. به امریکا چه؟ به صهیونیست چه؟ به استکبار چه؟ یونسکو و یونیسف و دیگر معاهدات بین المللی و همه اینها رو درست کرده برای اداره خلایق عالم، به اونا چه؟ مگه اونا خدان؟ میگه نظام آموزشی باید این باشه، صنعت باید طبق این برنامه باشه، کشاورزی باید طبق این برنامه باشه، 17 هدف سند 20 همینه دیگه. اقتصاد باید پایش این باشه، فرهنگ باید پایش این باشه، امنیت باید پایش این باشه. ما باید بگیم شما موشک داشته باشید یا نداشته باشید، ما باید بگیم شما مثلا چجوری فکر کنید، ما باید بگیم چجوری شما نسلتون رو تربیت کنید. یا تکبرون فی الارض بغیر حق. پیغمبر برو مبارزه کن، موسی برو مبارزه کن با مستکبر. اول دلیلش اینه که در مقابل کبریایی من خدا ایستاده. بناست من در خدا العالم حکومت کنم، این کی اومده داره حکومت میکنه؟ نمیدونم میتونم مطلب رو جا بندازم یا نه. توجه، این آیه رو دارم عرض میکنم، امشب تلاوت کردیم، مهمان این سوره مبارکه شدیم در اعراف، سوره اعراف. توجه به جایگاه حکمرانی خدا. چرا خدا به ما مسلمین انقدر توجه میده به جایگاه حکمرانیش؟ آقا خدا فقط روز رزاق نیست، خدا فقط روزی رسان نیست، خدا فقط نمیدونم نجات دهنده ما از شر و بدی ها نیست، خدا فقط نمیدونم چی راجع به خدا فکر میکنیم، خدا فقط محاسبه گر در قیامت ما نیست. خدا در این دنیا فعاله و فعالیت خدا در این دنیا در جایگاه حکمرانیه. اللهم خدا انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، ما مشتاق حکومت توییم در ظرف دولت کریمه، ما مشتاق حکومت توییم. یه خود به این آیه فکر کن، بعد بشین قرآنو بخون. یه خود به این جایگاه فکر کن، بعد بشین قرآنو بخون. ببینی اکثر آیات قرآن داره خدا اینو جا میندازه که تو توجه کنی، توجه کنی به تدبیر او، مدیریت او، حکمرانی او، به عظمت او در اداره همه هستی. نتیجهش چی میشه؟ ایمان تو بیشتر میشه. ایمانت که بیشتر بشه چه اتفاقی میفته؟ اعتمادت به این خدا بالاتر میره. تو وقتی جایگاه خدا رو ببین، بچه چرا به پدرش اعتمادش از همه بیشتره؟ چون پدرش رو از همه قوی تر میدونه و از همه نسبت به خودش مهربانتر. تو وقتی قدرت و عظمت خدا رو دریافتی معلومه، وقتی لطف او و کرامت او و تفضل او در یه چنین جایگاه رفیعی رو به خودت متوجه شدی، اعتمادت به این خدا بالا میره، اعتمادت به او بالا بره، او تکیه‌گاه تو ناامید نمیشی، تو ضعیف نمیشی، تو مایوس نمیشی، تو روز به روز قدرتمندتر میشی. کل جبل راسخ، میفرماد امیرالمومنین مؤمن کل جبل راسخ، مثل یک کوه سرسخت محکم و استواره. چرا مؤمن کل جبل راسخ؟ نه یعنی مسلمان کل جبل راسخ، او انقدر مسلمان سراغ داریم مثل خدامون، یه ذره آزمایش، یه ذره امتحان و ابتلا و یه ذره دردسر میلرزیم، میترسیم، خوف برمون میداره، شک میکنیم، تردید میکنیم، این کل جبل راسخه؟ مؤمن کل جبل راسخ، مؤمن به او. ببین این آیه میفرماد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، از آیات من رو برمیگردونن کسانی که یتکبرون فی الارض، کسانی که بی خود و بی جهت میگن ما سلطان عالمیم. کی به اینا حق داده بگه اینا بگن ما حکمرانیم؟ کی به اینا قدرت داده؟ پس ما اولین دلیلی که با جریان کفر یعنی جریان سردمداران طاغوت در عالم و مستکبرین میجنگیم، اینه که اصلا تو قلمرو خدا انا ربکم الاعلا میگن، تکبر در برابر خدا. بله آقا اینجوری بگی که کسی نمیاد به جنگه، که دفاع مقدس گفتن بابا اگه نرید به جنگید ناموستونو به تاراج میبرن، 20 میلیون نفر میتونستن برن به جنگن، 1 میلیون رفت جنگید. چی میگی تو؟ 96-97% جمعیت نرفت به جنگه، برای ناموسش هم نرفت، برای ناموسش نرفت ایرانی غیور. 1 میلیون از 36 میلیون رفت. ببخشید من اینجوری حرف میزنم و، ولی خدا برای اینکه یه تکونی بخوریم ما با مستکبر بجنگیم، یه داعشی درست کرد، لیمکروفی ها یعنی همین، توسط جانیان، توسط مستکبرین، یه جریان داعشی درست کرد که به هیچی رحم نمی کنه، هیچی قائل نیست، در توحش و سبوعیت سر آمده همه گذشتگان خودشه، و گفت اگه نری باش به جنگی میاد تو شهرت، میاد تو کشورت. مقام معظم رهبری برای توجیه این که ما باید به جنگیم فرمود اگه با داعش نجنگیم کرمانشاه ها، همدان ها. میدونید چه دلیلی آورد آقا؟ مفهوم این دلیل رو میفهمی یعنی چی؟ باورمون نشد، حیفی اومد تو مجلس شورای اسلامی، پدر همین اسد تقوی خودمون تو هیئت رو تو مجلس شورای اسلامی داعش تیربران کرد. تو مجلس شما هم اومد، پس باید بجنگیم باهاش. ناموستون نیا کنید، عکس زنها رو میندازن تو اینترنت میفروشن، نباید باش بجنگیم.
حمله کردن به حرمهای مطهر، بچه هیتی ها، حرم حضرت زینب ها، حرم امام حسین ها، حرم حضرت امیرالمومنین، رگ گردن برآمد و همه حرکت کردن. اما اگر به حرم ها حمله نمی کردن، اگر ناموس ما رو تهدید نمی کردن، چند درصد ما حاضر بودیم بریم باشون بجنگیم؟ برای چی بجنگیم؟ آب برای اینکه به قلمرو خدا تجاوز کردن، برای اینکه در مقابل خدا قد علم کردن، یا تکبرون فی الارض به غیر الحق.
نه برای این کسی نمیره جان بده برادر. برای این کسی نمیره جان بده. اسلام قدرتمند شده، پیغمبر میگه برید بجنگید، میگن دیگه نمی جنگیم. پیغمبر، من دارم به شما میگم، خدا فرموده برید بجنگید، نمیریم دیگه. برای چی باید بجنگیم؟
حالا تو خطبه قدیر امام زمان علیه السلام رو پیغمبر اینجوری معرفی میکنه، الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی.
اللهم صل على محمد.
قیام کننده من اسم او مهدیه و مهدی امته، خاتم اوصیاء منه. این خطبه پیغمبر در روز قدیره. الا انه الظاهر علی الدین، او کسی است که دین رو ظهور میده و همه عالم میرسونه مکتب الهی رو. الا انه المنتقم من الظالمین، انتقام میگیره از ظالمین. الا انه فاتح الحصون و هادمها، قلعه ها رو فتح میکنه و اونها رو نابود میکنه. غالب و کل قبیله من اهل شرک و هادمها، میره سراغ قبیله اهل شرک. چرا؟
اون قبیله اهل شرک، رفقا اون قبیله اهل شرک با امام زمان کاری دارن، میره سراغ اونا. ما هنوز این جنگی نداشتیم. شما تو دفاع مقدس با کسی جنگیدید که با شما جنگیده؟ تو حرم اهل بیت با کسی جنگیدید که باز با دین شما جنگیده؟ آقا امام زمان ما نرغب الی کفی دولت کریمه، دولت کریمه که بخواد تشکیل بشه میره سراغ قبائل شرک. و چیکار داری به مشرکین؟ و چیکار داری؟ تو دین خودتو داشته باش، مشرکین هم هستن دیگه، قبول نکردن، تا حالا هم مثلا به دین خودشون بودن، کاری با ما ندارن. نه خیر، غالب و غلبه پیدا میکنه، میره بر قبائل شرک با اونها میجنگه و برشون پیروز میشه. قبیلت من کل اهل شرک و هادمها، قبیله رو منهدم میکنه، نابود میکنه. ببینم ما منتظر چنین امامی هستیم؟ به والله اگه باشیم، ما چه کار داریم به شرک؟ فقط کسی کار داره به شرک که فکر حکومت خداست، کسی که به فکر حکمرانی خداست با موانع حکمرانی خدا میجنگه. بعد میفرماد الا انه المدرک بكل ثار لاولیاء الله، انتقام خون همه اولیاء خدا رو او میگیره. حالا امام زمان قربونت برم، شما بعد از این همه سال اومدی میخوای شروع کنی از همون اول انتقام امیرالمومنین، انتقام حضرت زهرا، انتقام امام حسن، انتقام امام حسین، همین جوری همه اولیاء خدا رو انتقام گرفتن؟ بله، مسئله امام زمان خداست، مسئلهش خداست. اصلا او داره میاد تا کار خدا رو راه بندازه، نه کار ما رو. تو منتظر چه این کسی هستی؟ تا حالا به ما هر چی گفتن یک کسیه که کار شما رو راه میندازه، با ظالمینه به شما می جنگه. بعد می فرماد الا انه ناصر لدین الله، دین خدا رو کمک میکنه. دین خدا چیه؟ همین قرآن، همین حکمرانی. ناصر لدین الله الا انه القرافی بحر عمیق، غور میکنه در دریای عمیق. الا انه یسم و کل دی فضل به فضله و کل دی جهل به جهله، او حواسش هست کی اهل فضل و فضیلت برای او اجر و قرب قائله، کی اهل جهل و جهالت، قسمت او رو هم بهش میده. الا انه خیرت الله، ببینید، الا انه خیرت الله و مختاره. او پیغمبر روز قدیر خم راجع به امام زمان صحبت میکنه، او کسی است که خدای متعال انتخاب کرده او را برای خودش، برای تسری حکمرانی خودش. خیرت الله و مختاره. بعد می فرماد الا انه وارث کل علم و المحیط به کل فهم، الا انه المخبر عن ربه. امام زمان وقتی حکومت میکنه، المخبر عن ربه، او از خدا خبر میده. بابا حسن، ما با خدا کاری نداریم تو این جامعه، امام زمان بخوایم چیکار کنیم؟ ما که با خدا کاری نداریم، شما بگید. جامعه ای که با خدا کاری نداره مگر سر سجاده نمازش، با خدا کاری نداره. ما ثابت کردیم اینو دیگه برادر من. 44 سال از انقلاب گذشته، ما هنوز اقتصاد اسلامی نداریم، یعنی علمشو هنوز تولید نکردیم، نه دانشگاهمون نه حوزمون، هنوز سیاست اسلامی و علمشو تولید نکردیم، هنوز مدیریت اسلامی و علمشو تولید نکردیم، هنوز روانشناسی اسلامی، سبک زندگی اسلامی، علمشو تولید نکردیم. ما چیکار داریم با خدا؟ فقط خدا رو در بعضی از مناسک میشناسیم و میبینیم، نماز، روزه، حالا عده بسیار کمی هم خمس و زکات، عبادت، مسجد، محراب، ظاهر. اما این که بگیم خدا بیاد حکومت کنه ولمون کن تو رو از عباس، خدا حکومت کنه، خدا اقتصاد ما رو اداره کنه، خدا سیاست ما رو اداره کنه، خدا فرهنگ ما رو اداره کنه، خدا ما یک کاری داره با اینها؟ ببینید میفرماد المخبر عن ربه، او از خدا خبر می آورد، او از خدا خبر می آورد. آقا امام زمان قربونش برم میخواد مدیریت کنه، میخواد با ظلم مبارزه کنه، اینجوری که ما فکر کردیم اینجوریه دیگه، میخواد با ظلم مبارزه کنه، میخواد عدالت رو برقرار کنه، دیگه ما چیکار داریم به این که خدا؟ ما دیگه به خدا چیکار داریم؟ خود امام زمان هست دیگه. نه نه، امام زمان خلیفت الله، داعی الله، یعنی ید الله، دست قدرت خداست در حکومت. حالا همین الان تو این آیات امشب میخونی، یعنی امشب من رحم به شما نمیکنم، دعا کنید تو این 10 دقیقه تمام کنم بحثو، شده مناجات هم نخونم، میخوام این بحثو تمام بکنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. میفرماد دقت کنید، الا انه المخبر عن ربه، کی داره این حرفو میزنه؟ پیغمبر که خودش المخبر عن رب است. ما ينطق عن الهوى، بگید ان هو الا وحی یوها. بعد میفرماد المخبر عن ربه عز وجل والمشید لامر والمشید لامر آیاته الا انه الرشید السدید. و اصلا امام زمان میاد تا امر آیات الهی رو تبیین کنه، جا بندازه، محقق کنه در جامعه جهانی. اصلا امام زمان میاد تا خدا رسما حکومت کنه در عالم، اون چیزی که تا حالا کسی بهش باور نداره. فکر میکنیم خدا ما رو آفریده، رفته یه گوشه نشسته داره تماشا میکنه تا بعدن یه قیاب بهشت و جهنم بشه حسابونو برسه یا پاداشمونو بده. بعد میفرماد الا انه المفوض الی. رفقا به حضرت عباس این روایت الان من در نیاوردم، اینو 1400 سال پیش پیغمبر اکرم وقتی دست علی رو بلند کرد راجع به مهدی ما فرمود، به والله العظیم قسم، این حرف تازه ای نیست، این باید اعتقاد 1400 ساله ما می بوده. میفرماد المفوض الیه، او کسیه که وقتی میاد حکومت میکنه همه چی رو به خدا برمیگردونه، میگه اوه، یا همه چی باید تحت دستور خدا باشه. الان این نیست و الان مردم ما چنین انتظاری ندارن. مگه خدا حکومت میکنه؟ یعنی چی خدا حکومت میکنه؟ یعنی چی؟ خدا نگاه میکنه دیگه، حالا کی گناه بکنه بعدن چوبش بزنه، کی ثواب کنه بعدن جایزشو بده، حکومت میکنه؟ بله خدا امروز داره حکومت میکنه، تو بهش توجه نمیکنی. سراسر قرآن حرف از شرکه، خدای متعال با مسلمین از شرک صحبت میکنه. چرا؟ چون مسلمینن که مشرکن بسیاریشون، شریک قائلن برای خدا. هر کسی تو قائل باشی کار دست اویه، غیر خدای متعال میشی مشرک دیگه، چیز شاخداری نیست. میفرماد او کسیه که المفوض و انهو المفوض و الهی، همه چی رو به خدا برمیگردونه، هر سوالی ازش بکنی میگه باید ببینیم خدا چی میگه. این اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یعنی این ما مشتاقیم خدا تو حکومت کنی با مهدی، به وسیله مهدی تو حکومت کنی. برید تو جامعه بپرسید، تو رو حضرت عباس برید بپرسید، بگید مردم، نه مردم عادیا، برید از خواص بپرسید او شما چقدر به موضوع حکومت خدا امروز در عالم امکان داری فکر میکنی، به این موضوع اصلا فکر میکنی، به این موضوع چقدر قائلی به حکمرانی خدا. بهش اول تا ازش سوال کنیم یه چی؟ انگار یه چیز مثلا عجیب و غریب ازش سوال کردی. میگه ما منظور چیه؟ منظور نداره، معلومه دیگه، حکومت خدا. خب اگر موضوع جامعه اسلامی حکمرانی الهی، حکمرانی خدا نباشه، خب ببخشید کیو وقت برای حکمرانی خدا میخواد مجاهده کنه، مبارزه کنه، صبر کنه، استقامت کنه؟ بچه های نسل امروز، یه روزی حضرت امام اصل حرفش همین بود، ما میخواهیم خدا حکومت کند و قانون خدا حکومت کند. انقلاب اسلامی رو با این شکل داد، به خاطر این یه عده‌ای رفتن شکنجه شدن، تبعید شدن، کشته شدن، هزاران نفر، ده ها هزار نفر و صد ها هزار نفر. یه روز این موضوع جامعه بوده، هی کوتاه آمدیم از حکومت خدا. دقت کنید، از حکومت خدا هی کوتاه آمدیم، رسیدیم به دستورات خدا، بهش بگی بابا دستور خداست حجاب داشته باش، مسخرت میکنه. کی؟ دختر مسلمان و شیعه. مجبوری بهش بگی قانون کشوره، بگی قانون کشوره، یا حالا همه جا قانون رعایت میشه؟ تا بگی دستور خداست میگه به تو چه؟ من نمیخوام دستور خدا رو عمل کنم، تو میخوای دستور خدا رو عمل کنی. یعنی اینقدر جریه در برابر دستور خدا. چرا؟ چون شما از اصلش کوتاه اومدی، از اصل جریان حکمرانی خدا هی کوتاه اومدی. امام یادتونه یه روزی فرمود دولت ها باید برای رفاه جامعه کار بکنن. این که اصلا حرفی نیست، این شکی نیست، این اصلا این وظیفه دولت هاست که برای رفاه جامعه کار کنن، ولی از هدف اصلی انقلاب نباید منحرف بشن. دولت ها در این سال ها مردم رو از هدف اصلی منحرف کردن. هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی همون حرفیه که آقا در بیانیه گام دوم زد. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما تو افکار عمومی دیگه بحثی از حکمرانی الهی نمیشنوی. آقا انقلاب شده بود که خدا حکومت کند. الان موضوع ما، موضوع اجتماعی ما، هر روز این آقا توی حرم صحبت کرده، دیدم کلیپ درست کردن، یقه نظامو گرفته منبری، میگه نظام چرا راجع به حجاب عقب نشینی کردی؟ برو کلا، چه شجاعی، نظام عقب نشینی کرده؟ برو کلا که تو انقدر میتونی با نظام اسلامی حرف بزنی؟ از کی تا حالا تو انقدر قدرت پیدا کردی نظام اسلامی رو زیر سوال ببری؟ نظام اسلامی، تو چرا عقب نشینی کردی در مورد حجاب؟ کی گفته در مورد حجاب نظام اسلامی عقب نشینی کرده؟ قانون نداره که قانون داره، مجری نداره که مجری داره. اگر یک کسی به قانون عمل نکرد، اگر مجری قانون رو عمل نکرد، اگر ضابط به وظیفش عمل نکرد، اگر رهبر انقلاب فرمود کسی اعتنایی نکرد، اگر جامعه اقدام درست انجام نداد، اگر قوه قضاییه، اگر اون مأمور، اگر اینها، اگر من و تو در امر به معروف و نهی از منکر به وظیفمون انجام ندادیم، نظام اسلامی عقب نشینی کرده؟ کی گفته نظام اسلامی عقب نشینی کرده؟ شما کی هستید که نظام اسلامی رو زیر سوال میبرید؟ آقا کاری ندارن، کاری ندارن. بگو آقای مأمور فرودگاه چرا کاری نداری؟ آقای مأمور کلانتری تو چرا کاری نداری؟ بی‌حجابی کردن، بدحجابی کردن، امر دین رو زیر پا گذاشتن بر همه است که امر معروف و نهی از منکر کنن، تو میدان بیان ورود کنن. این وظیفه فقط وظیفه دولت نیست، بر دولت هم هست، بر مأمورین قضایی هم هست، بر ضابطین هم هست. اما بگیم نظام اسلامی عقب نشینی کرد، نظام در برابر چند نفر دختری که چادرش رو برداره احساس شکست کرد، تو نظام رو اینجوری میشناسی شیخ؟ بعد حزب الله یا کلیپ میکنن دست به دست میگن آه بالاخره آقای منبری کذا موضع گرفت، همه مین او باشید. چه موضعی گرفت؟ موضع بر علیه کی گرفت؟ موضع بر علیه نظام گرفت. خود شما در فرودگاه رفتید به چند نفر تذکر دادید؟ من و شما که فرودگاه میریم منبر به چند نفر تذکر میدیم؟ مردم چقدر میایستن؟ همه در برابر حکم خدا باید، همه باید تو بزرو تو وقدرو، همه باید وظیفشون رو انجام بدن. قانون نداریم که داریم، قانون حجاب نداریم، داریم محکم. مطالبه کنیم مسئولینی که ما تعیین کردیم چرا عمل نمی کنن. ولی مسئولین نظام نیستن. وقتی میگیم نظام اسلامی حکومت اسلامی، افرادش نیست، چه بسا در این نظام اسلامی کلی نفوذی خائن سست. اینها رو شما با یه چوب نمیتونید بزنید با نظام اسلامی. بعد آیه امشب رو ببینید، توجه به حکمرانی الهی. میفرماد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. برو موسی، یعنی برو محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی رسول الله برو مثل موسی، برو عمل بکن، برو با مستکبر بجنگ. چرا؟ چون یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، چون هیچ جوره به هیچ صراطی مستقیم نیست مستکبر، ایمان نمیاره، آدم نمیشه، اصلاح نمیشه. بعد میفرماد و این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا. به او برنامه هم بدی، برنامه درست مدیریت هم بدی، عمل بهش نمی کنه. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. به او زور و زر و تزویر و فساد و فحشا و ظلم به او بیاموز، همه را عمل میکنه. با مستکبر به جنگ برای این. بعد میفرماد ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین و الذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره هبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون و اتخذ قوم موسی من بعده. بعد قوم موسی رفتن سراغ گوساله پرستی. حالا اینجا هم دقت کنید، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا. خدا فدات بشم با این آیات قرآنت. تو تمام قرآنت داری از قدرت خودت و جایگاه خودت حرف میزنی که ما او رو نمیبینیم. ما تو زندگیمون جایگاه تو رو نمیبینیم، قدرت تو رو نادیده میگیریم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. بسیاری از اجنه و انسانها رو من همه رو جهنمی میکنم. لهم قلوب لا يفقهون بها، چون قلب داشتن ولی درکی نداشتن. لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم داشتن اما حقایق رو نمی دیدن. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داشتن حقایق رو نمی شنیدن. اولایک کل انعام بل هم ازل، اینها مانند خر و الاغن چار پاین، بلکه برتر از خر و الاغ و چار پا هستن این انسان ها. اولایک هم الغافلون، اینها اهل غفلتن. خب از چی غفلت کردن؟
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
من اسماء حسنایی رو در عالم قرار دادم، فادعوه بها. بحث حکمرانی خود رو معرفی جا انداخت خدای متعال. خوب که حکمرانی خود رو جا انداخت، گفت خب حالا شما میخواید، حالا میخواید من خدا رو بخوانید، من در روی زمین برای این که مردم به دائره حکمرانی من مراجعه کنن، به اسماء حسنای من یعنی به محمد و آل محمد مراجعه کنن. سلام الله علیه و سلم. جایگاه ائمه معلوم شد؟ جایگاه ائمه یعنی واسطه بین ما و اون خدای حاکم، طریق رسیدن ما به اون حکمران مطلق هستی. اصلا بس حکمرانی. بعد میفرماد و مما خلقنا امه یهدون بالحق و بهی یعدلون، من جماعتی رو خلق کردم که اینجوریان، دعوت به حق میکنن، عادلن، عدل میورزن. و الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونهایی که تکذیب میکنن ولایت ائمه من رو، اون جانشینان من رو، اینها رو ذره ذره سنستدرجهم، ذره ذره اینها رو به گمراهی و به تباهی میکشم، تا اینکه غافلگیرشون میکنم. و املی لهم ان کیدی متین، این مکر الهیه بود که برای کسانی که در جریان ولایت و حکمرانی من، حکمرانی و ولایت اولیاء من رو نمیپذیرن. بعد میفرماد اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. به رسول الله میگن ساحر، میگن مجنون. اینجا میاد دفاع میکنه، دفاع میکنه از کی؟ از کسی که اسماء حسناست، از کسی که جانشون او در حکمرانیه، او رو مجنون میدونید؟ بعد میفرماد او نذیر مبینه، انذار دهنده آشکار، او میخواد شما رو بیدار کنه، با حق آشکار کنه. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون فقد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نگاه کنید، دوباره برگشت تو بحث حکمرانی خودش. نگاه کنید، اولم یتفکروا، اولم ینظرون، نگاه نمی کنید به ملکوت آسمان ها و زمین، ملکوت سماوات و الارض و ما خلق الله من شی، این همه خلائق عالم رو نگاه نمی کنید؟ باز خدای متعال توجه میده به دامنه حکمرانی خودش. پیغمبر رو هم که توقع میکنه خدای متعال پیغمبر رو اطاعت بکنی، به خاطر این که میگه من رو ببین، قدرت من رو ببین، از او اطاعت بکن، چون من خالق هستی هستم. علاوه بر خالق هستی له الامر، مدیریت عالم هستی هم به دست منه. این قصه سر دراز دارد. الله اکبر. این صحبت امیر المؤمنین، ان الله قد اکرمکم بالدینه، خدا خیلی شما رو تحویل گرفته، خیلی شما رو تحویل گرفته، شما رو دیندار دین خودش کرده. قد اکرمهم، خیلی شما رو بزرگ داشته، شما رو مسلمان کرده و مؤمن، خیلی شما رو تحویل گرفته. قد اکرمکم بالدینه و خلقکم لعبادته، خیلی خدا شما رو تحویل گرفته که اجازه داده او را بندگی کنید. خیلی. بعد می فرماد فانسبو انفسکم فی اداء حقه، تو رو خدا این کلمه امیرالمؤمنین رو حفظ کنید، فانسبو انفسکم فی اداء حقه، یعنی وادار کنید خودتون رو تا حق خدا رو به جا بیارید، حق این کسی که این همه به شما کرامت کرده، این همه به شما با شما بزرگوارانه برخورد کرده که شما رو مسلمان قرار داده. انسبو، خودتون رو خسته کنید، به مشقت بندازید. انسبو یعنی این،
آره همین دینداری، نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، همین که بالاخره مناسکمون رو انجام بدیم، خدا یه دستوراتی داده. دستوراتی که خدا داده که تو فردی انجام بدی، حق خدا رو در حکمرانی در عالم به جا آوردی؟
دشمنان خدا امروز در دانمارک، در سوئد، در هلند، در امریکا، در کشورهای اروپایی دارن قرآن خدا رو آتیش میزنن. تو دینداری شخصی خودتو میکنی، آسته میری آسته میای که گربه شاخت نزنه؟ این حق خداست؟ این حق حکمران عالم امکانه که دستور او برای مدیریت عالم اینجوری آتش گرفته بشه مقابل چشم تو، بعد به خودت هم میگی مسلمان و مؤمن؟ انسبو انفسکم فی اداء حقه، خودتو به مشقت بنداز، به سختی بنداز تا حق خدا رو ادا کنی. حق خدا رو ادا کنی، جاهدوا فی الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته، یا همه قرآن به خدا. بعد می فرماد انسبو انفسکم فی اداء حقه و تنجزو موعوده و تنجزو موعوده، حق خدا رو ادا کنید تا اون وعده هم که خدا به شما داده بهش ادا کنه. فهمیدید این کدوم حرفه؟ همون حرف امام رضا. اول شما حق خدا رو ادا کنید تا خدا حق شما رو ادا کنه. اول شما حق خدا رو ادا کنید. حق خدا، حق خدا این نیست که بگی او فقط مالک عالمه. همین مالکه، همین مالک یوم الدین هم هست، همین مالک یوم الدینه. پس چرا تو بهش میگی ایاک نعبد ایاک نستعین؟ همین الان من از تو کمک میخوام. پس فعال امروز، پس امروز هست، امروز وجود داره، امروز هست، امروز فعاله. تو باید از اون کمک بگیری تا زندگی تو اداره کنی. آقا این اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم، من یه حرفیه آدم شب که میشه تازه میگه خورشید کجاست، نور چیه؟ وقتی خورشید میره و نور میره، تاریکی محض میشه، تازه خودم اون موقع متأسف میشه خورشید یعنی چی، نور یعنی چی، چقدر نور مفیده. رفقا من 100% نمیگم، ولی جرأت کنم میگم، ولی اکثر مشکلات سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اکثر اینها در جامعه ما به خاطر اینه که نگاهمون به خدای متعال، چنین نگاهی که او حاکم مطلق هستی است و همه چی باید برنامه او باشه نیست. اقتصادمون رو میریم از غرب میگیریم، بعد میخوریم به سنگ، میگیم چه کار کنیم، نمیدونیم چه کار کنیم، دچار تحیر میشیم. سیاستمونو میریم از غرب میگیریم، از دشمن خدا میگیریم. غرب مدیریتمونو میریم از دشمن خدا میگیریم. الان که دیگه تو خانوادگی ها بیایم، دیگه تو خانواده هامون، یعنی انان تربیت فرزندانمون رو سپردیم دست اتاقهای جنگ ارتش دشمنمون. تربیت بچه هامونو اثر نداره. هر چی میگی تو سرش نمیره، تو سر بچه نمیره. بعد نگاه میکنی ببینی گرفتار فضای مجازیه. بچه ای که گرفتار فضای مجازیه اصلا نمیتونی باش منطقی حرف بزنی. احساس میکنی یه نوع قد خولته به قول امیرالمومنین قاچی داره. احساس میکنی هر چی داری تو میزنی به سنگ میخوره، نمیگیره، نمیپذیره. بهش میگی تو قبول داری؟ میگه آره قبول دارم. میگه خب عمل کن. نمیتونه، اراده نداره. ارادهشو کی از بین برده؟ ارادهشو کی از بین برده؟ تربیت دست دشمنه، فرهنگ دست دشمنه، سیاست و اقتصاد دست دشمنه. اینکه ما باید تو تمام ابعاد مبارزه کنیم، بیانیه گام دوم اینه دیگه. جهاد علمی، جهاد معنوی، جهاد اقتصادی، جهاد مبارزه با فساد، جهاد استقلال، جهاد سبک زندگی، همش جهاد شد. به خاطر اینکه ما در دل حکمرانی طاغوت بین الملل داریم زندگی میکنیم. برای اینکه بتونیم به این طاغوت فائق بیایم، اولا باید بفهمیم خب حالا حکومت رو از طاغوت گرفتی، میخوای به کی بدی؟ به کی بدم حکومت رو؟ حکومت مال خدا هست، من قرار نیست به کسی بدم. حاکم مطلق هستی خود خداست که من آمدم در این دنیا برای این که میل او خواسته او رو تحقق ببخشم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. شب اول ما رمضان گفتم خدایا من مشتاقم که تو حکومت کنی. امروز بخواد حکومت خدا بکنه؟ نه امروز. امام سجاد میفرماد انا نرغب الیک فی دولت کریمه. دولت کریمه رو امام سجاد 1400 سال پیش داره درخواست میکنه، 1440 سال پیش داره درخواست میکنه. اون موقع که دوره مهدی نبوده. نه دوره مهدی نبوده. ولی وقتی درخواست میکنه انا نرغب الیک فی دولت کریمه یعنی چی؟ یعنی من مشتاق حکومت تو هستم خدا. من مشتاق حکومت تو هستم خدا. من مشتاق حکومت تو هستم خدا. و حکومت تو در این عالم بناست محقق فقط به دست مهدی بشه. پس امام سجاد 1400 سال پیش زجه میزنه برای دولت کریمه بقیت الله. امروز ما که در عصر مهدی قرار داریم، در عصر او قرار داریم و جزء امت او قرار داریم و دقیقاً کسانی هستیم که باید او را به حکمرانی و حکومت و دولت کریمه برسانیم، نشستیم داریم تماشا میکنیم. ثمره مناجات اینه ها عزیزم. اگر ثمره مناجات این شد که تو برای خدا و برای حکمرانی خدا، تحقق حکومت خدا حرکت کنی، اون مناجات مناجاته و الا ورد و ذکریه که دو روز دیگه سمرشه، یعنی ثوابش هم به راحتی با دو تا گناه از بین میره. اللهم انا نرغب الیک فی دولت انگری. ما مشتاقیم تو حکومت کنی خدایا. این اشتیاق رو امام سجاد زجه میزنه، اما سید الشهدا بالاتر از زجه این اشتیاق رو نشون داد. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. نه تنها سر، خدای من که از سر بهتر آوردم. امام حسین برای اینکه اشتیاقش رو به حکومت خدا برسانه همه زن و بچهش رو آورد. ما هیچ وقت اینجوری نمیتونیم عمل بکنیم. فقط حسین بود، همه رو آورد، همسرش رو آورد وسط اراذل و اوباش کوفه. دختر امام حسین میگه لیال العجب فاطمه، راوی فاطمه بنت الحسینه، میگه دیدم یال العجب یه عده سوار دنبال ناموس پیغمبر دارن میتازن، اونا میدون تو بیابون، این سوارها هم دنبال اینها. شما حساب بکنید زنها تو بیابون خار بته پستی و بلندی بدون، پاشون گیر نمیکنه، زمین نمیخورن، چادر دور پاشون نمیپیچه. چرا؟ حضرت تاریخ رو بخونید، فاطمه دختر امام حسین میگه یال العجب، خودش هم این کلمه رو میگه، یال العجب دیدم که ملعونی رسید به عمم ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین، دختر امیرالمؤمنین، ناموس امیرالمؤمنین. میگه من دیگه از خودم فارغ شدم، دیگه به خودم فکر نکردم، فریاد میزدم، جیغ میزدم، یا محمد، یا علی، یا فاطمتا، دست نامحرم نرسه به ناموس امیرالمؤمنین. میگه یک دفعه ای دیدم با کنده نیزه، با انتهای نیزه به کتف عمم زد و عمم رو با صورت به زمین انداخت، عمم رو با صورت به زمین. این هزینه رو دادن برای حکمرانی خدا.